اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی آله الطیبین الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود بار دیگر در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم. از خدای بزرگ و مهربان عاجزانه مسئلت میکنیم این توفیق رو تا آخرین لحظه زندگی از ما سلب نکنه، ما رو با قرآن زنده بدارد و با قرآن بمیراند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که ما شروع کرده بودیم در جلسه قبلی مربوط به سوره مبارکه طلاق بود. اولین سوره سطح سوم از دوره آموزش معرفتی تدبر. مراحل تدبر رو هم یادتونه، از فهم آیات شروع می‌کردیم تا تشخیص سیاق‌ها، جمع‌بندی سیاق‌ها، ارتباط سیاق‌ها، و گفتیم که در سطح سوم توقع داریم تو جمع‌بندی سیاق‌ها تمرکز بیشتری داشته باشید. هفته در واقع جلسه آموزشی قبلی مرحله اول تدبر در سوره طلاق رو تا آیه هفتم پیش رفتیم که در این هفت آیه که الان من سریع مرور کردم روی پرده، تو این هفت آیه احکام مربوط به طلاق رجعی در واقع تشریع شده، قانونگذاری طلاق رجعی هست که ما در جلسه قبلی آیاتشو خوندیم و فهمیدیم. قشنگ هر آیه ای رو تمرکز کردیم، توضیح دادیم، معناشو گفتیم، مکس کردیم، درک کردیم، بعد عبور کردیم. هنوز روند در حقیقت فهم آیات سوره ادامه داره. تا آیه هفت اومدیم و حالا آیه هشتم رو انشالله از امروز میخوام آیه هشتم به بعد رو بخونیم و بفهمیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و کأی من قریه عتت عن امر ربها و رسله. و کأی یعنی چه بسیار من قریه، چه بسیار آبادی. قریه یعنی آبادی، آبادی نه لزوما روستا. تو اصطلاح ما شاید قریه به معنی روستاست، ولی تو فرهنگ قرآن قریه اعم از روستا، شهر، بلد، کشور، قریه آبادی، مردم آبادی. حالا چرا گفتم مردم آبادی؟ چون یک آبادی خودش که از فرمان خدا سرپیچی نمیکنه که، مردمش سرپیچی میکنن دیگه. چه بسیار آبادی که چی؟ که عتت، عتت از اتو یعنی سرکشی. چه بسیار آبادی که سرکشی کرد، طغیان کرد، اتو. ان امر ربها، از فرمان پروردگارش. چه بسیار مردمی در آبادی ها که از فرمان پروردگارشون سرپیچی کردند و رسوله، فرمان پروردگارش و رسول پروردگار و رسولان پروردگار. مقدمه معلوم شد. چه بسیار آبادی که مردمش از فرمان پروردگارش و رسولی که در اون آبادی از طرف پروردگار یا در اون آبادی ها از طرف پروردگار رسالت و مأموریت داشتن، اینا از فرمان اون سرپیچی کردن. عتت عن امر ربها و رسله. خب بعد خدا میخواد توضیح بده ما چیکار کردیم با اینا. یک فحاسبناها حسابا شدیدا، ما با این آبادی ها، با این شهرها، با این مردمی که تو این شهرها و آبادی ها از فرمان خدا و پیغمبران خدا سرپیچی کردند، حاسبناها حسابا شدیدا. حاسبنا مصدرش محاسبه است، حاسبه یا حاسب و محاسبه، یعنی محاسبه کردیم، محاسبه کردیم با مردم اون آبادی، حسابا شدیدا، یه حساب شدید، محاسبه شدید. محاسبه و حساب هر دوتا مصدر باب مفاعله است، مثل مقاتله و قتال، قاتل یا قاتل و مقاتله، قاتل یا قاتل و قتال، هر دو مصدر باب مفاعله است. حاسبناها حسابا یعنی محاسبه کردیم، یه محاسبه ای، محاسبه شدیدی، یعنی براشون سخت گرفتیم. وقتی میخواستیم حساب کنیم شما چقدر تخلف داشتی از فرمان خدا، تو این محاسبه آسون بگید نگرفتیم، سخت گرفتیم. سخت گرفتیم معنیش نیستش که بیش از تخلف اونها براشون چرتکه انداختیم، نه، بیش از تخلف چرتکه ننداختیم، اما هیچی اغماز بگید نکردیم. هر چی تخلف کرده بودن حساب کردیم. این در حالیه که خدا تو قرآن کریم برای کسانی که نامه عمل از دست راست بهشون داده میشه در سوره انشقاق میفرماید حسابن یسیرا. حساب برای بعضیا چیه؟ آسونه. برای بعضیا چیه؟ شدیده. حساب آسون یعنی با چشم پوشی، با اغماز، بعضی تخلفاتشون، بعضی اشکالاتشون بر اونها بخشیده شده، عفو شده، دیده نشده، این میشه حساب یسیر. حساب شدید یعنی حسابی که مال هذا الکتاب، این چه نامه ایه، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ عمل ریز و درشتی باقی نمونده الا اینکه همه را اینجا چکار کرده، شمرده، حساب کرده، این میشه حساب شدید. پس اولین مجازات اینه، فحاسبناها حسابا شدیدا، موقع محاسبه حساب شدیدی برای اونها داشتیم، سخت گرفتیم، یعنی اغماز نکردیم. و عذبناها عذابا نکرا، و اون آبادی را، اون آبادی سرکش و سرپیچی کننده از فرمان پروردگار و رسول را، عذبناها عذاب کردیم. چجور عذابی کردیم؟ عذاب نکرا، عذابی ناشناخته، نکر یعنی ناشناخته، مثل نکره میمونه، ناشناخته، منکر، ناشناخته، عذاب ناشناخته کنایه است از عذاب بسیار شدید. یه وقت یه عذابی هست میگن نه کسی دیده نه شنیده، حکایت میکنه از این که تا حالا یه چنین عذابی کسی را نکردن، عذاب نکرا، یه جوری عذابشون کردیم که کسی ندیده نشنیده. عذبناها عذاب نکرا، فذاقت وبال امرها، در نتیجه اون قریه وبال امر خودش را چشید. ذاقت، چشید، کی؟ اون قریه، منظور باز مردم اون قریه است دیگه، چشید اون قریه وبال، وزر و وبال شنیدید دیگه، وبال یعنی عاقبت خفتبار، عاقبت دردآور، عاقبت گرفتار کننده. میگن دستش وبال چیه؟ گردنشه. وبال یعنی دستش گردنشه گرفتار کرده. اون قریه وبال امر خود را، عاقبت گرفتار کننده امر خود را چشید. اینجا منظور از امرها میشه چی؟ امر اینجا یعنی چی میشه؟ سرپیچی، یعنی عاقبت سرپیچی اش را چشید. اینجا منظور از امر همون اطوه، عاقبت امر خیش را چشید. امر اون قریه چی بود؟ سرکشی، سرپیچی، سرپیچی، تمرد از فرمان خدا و رسول. فذاقت وبال امرها، و کان عاقبت و امرها، این عاقبت و امرها همون وبال امرهاست، میگه وبال امرش را چشید. حالا چی بود وبال امرش؟ چی بود؟ و کان عاقبت و امرها، عاقبت امر اون قریه، بازم امرها اینجا میشه چی؟ میشه همون اتوب، اتوب سرکشی، سرپیچی. و کان عاقبت و امرها خسرا، عاقبت امر این قریه چه بود؟ بگید. خسارت بود. خسارت با ضرر فرق داره. ضرر سود نکردنه. شما یه پولی رو تو بازار میبری، توقع داری ظرف یک سال اینقدر سود کنه، اونقدر سود بگید نمیکنه، کمتر سود میکنه، یا اصلا سود بگید نمیکنه. شما میگی من چه کردم؟ ضرر کردم، چون باید یه سودی میکردم نکردم، این ضرره. اما یه پولی رو تو بازار میبری، یه مبلغی سود کنی، اون سود که به دست میاد هیچ، از اصل پولت هم چی میشه؟ کم میشه. اینو میگه خسارت. اینا خسارت کردن، یعنی ضرر کردن که بماند، خسارت کردن، از اصل اون چه داشتن از دست دادن، اصل فرصت هاشون رو از دست دادن. اینم قاعدش تو سوره عصر آمده که ان الانسان لفی خسر الا. شما اصلا تو مسیر ایمان نباشی خسارت قطعیه. چرا؟ چون سرمایه انسان چیه؟ شما بگید. عمر دیگه. شما اگر عمرو ولش کردی به تباهی گذشت، نمیتونی بگی ضرر کردم، خسارت کردی، یعنی سود که نکردی هیچ، اصل سرمایه هم از دست رفت، اصل سرمایه هم کم شد. و کان عاقبت و امرها خسرا. یه دقتی بهتون بدم، ببینید خدا عمدن از کلمه امرها، امرها استفاده میکنه. میتونست بگه زاقت وبال اتوبه ها، زاقت وبال طغیانها، زاقت وبال اسیانها. چرا به جای اتوب و طغیان و اسیان و این حرفا خدا فرمود زاقت وبال امرها؟ که ما رو یاد این بندازه. میگه ببین امر اینا این بود که از امر خدا چه کردن؟ سرپیچی کردن. حالا ببین امر اینا چی به بار آورد. اگر از امر خدا سرپیچی نمی کردن چه می شد؟ ولی امرشون چنین بود، شأنشون چنین بود که از امر خدا چه کردند؟ سرپیچی کردند و این همه خسارت به بار آورد. این آیه شریفه خیلی آیه جدی در زمینه تهدید و انذاره. یعنی من تو قرآن کریم شبیه این آیه خیلی کم دیدم. تو یه آیه برای یک مسئله اینقدر تهدید، هر یه دونه از این جمله ها کفایت میکرد، هر یه دونش کفایت میکرد. که ای من قریتن عتت ان امر ربها و رسوله فحاسبناها حسابا شدیدا، همین خودش گویای همه چیز بود. یا بگه که ای من قریتن عتت ان امر ربها و رسوله فعذبناها عذابا نکرا، خودش گویا بود. فذاقت وبال امرها، خودش گویا بود. کان عاقبت امرها خسرا، هر یکیش کافی بود. ولی خدا برای تأکید در انذار و هشدار میگه ببین اینا از فرمان خدا سرپیچی کردن. فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها و کان عاقبت امرها خسرا. با چهار تا بیان محکم داره سرپیچی از امر خدا و رسول را اینجا نسبت بهش هشدار میده که سرپیچی از امر خدا و رسول شوخی بردار نیست. با برخورد جدی خدا روبروه. حساب سخت، عذاب ناشناخته، وبال امر قطعی، وبال امرش هم خسارت. خب بعد میفرماید تازه پنجمیش، اعد الله لهم عذابا شدیدا. یعنی دیگه در پایان آیه که چهار تا بیان خدا در تهدید این قریه مطرح کرده، باز به اون اکتفا نکرده، تو اول آیه ده دو مرتبه بیان پنجم، یعنی بیان پنجمی در تهدید اینها. اعد الله، آماده کرد خدا، اعده آماده کرد، آماده کرد خدا لهم برای اونها عذاباً شدیدا، عذابی شدید را. تا اینجا مفهوم روشنه؟ تهدید یک قریه یا قریه هایی. چرا میگیم که قریه هایی با اینکه این قریه مفرده؟ چون که عین داره، یعنی چه بسیار قریه ای، چه بسیار آبادی، یعنی صحبت از یک آبادی نیست، چه بسیار آبادی که سرپیچی از امر خدا و رسول کرده و این عواقب شامل حالش شده. فتق الله، این فا را میبینید اینجا، فا این برای این نتیجه گیریه، یعنی حالا که سرپیچی از امر خدا و رسول این مقدار عواقب سخت و سنگین در پی دارد، پس در نتیجه اتقوا الله، فاتقوا الله، پس تقوای الهی پیشه کنید. تقوا پیشه کردن یعنی خودتون را در معرض غضب خدا و عذاب خدا قرار ندهید. خب حالا با توجه به آیه قبلی بگید، اگر کسی بخواد خود را در معرض عذاب خدا قرار ندهد، یعنی باید چیکار کند؟ از امر خدا و رسول سرپیچی نکنید، یعنی همین. فتق الله در اینجا یعنی شما تابع امر خدا و رسول خدا باشید، مثل این مردمی که سرکشی و سرپیچی کردند و این عواقب شامل حال اونا شد، شما اینطور نباشید. فتق الله یا اولی الالباب، ای صاحب خردان. خدا با این یا اولی الالباب داره یه نکته‌ای به ما میگه، یعنی اگر کسی صاحب خرد باشد، با مشاهده عاقبتی که این قریه ها دوچارش شدند، دست از سرپیچی از فرمان پروردگار و رسول بگید بر می داره و تقوای الهی پیشی می کنه. فتق الله یا اولی الالباب الذین، بگید آمنو، ای صاحب خردانی که ایمان آوردید. یعنی اگر کسی صاحب خرد باشد ایمان می آورد، اگر کسی صاحب خرد مؤمن باشد از عاقبت قریه‌ای که یا قریه‌هایی که سرپیچی کردند از فرمان خدا و رسول عبرت می‌گیرد و خودش سرپیچی را تکرار نمی‌کند و امر خدا را اطاعت می‌کند، و این یعنی تقوا، و این یعنی مراقبت از خود، مواظبت از عاقبت خیشتن. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، پس تقوای الهی پیشه کنید، ای صاحبان خردهای ناب، کسانی که ایمان آوردید. قد انزل الله الیکم ذکرا، قد یعنی به تحقیق، قطعا به روشنی واضحه، قد انزل الله، به تحقیق نازل کرد خدا، الیکم، به سوی شما، ذکرن، خدا به سوی شما ذکری نازل کرد. این حرفو چرا اینجا زد؟ میخواد بگه یعنی اگر قرار است شما تقوای الهی پیشه کنید، آی صاحب خردان مؤمن، اگر تقوای الهی بناس پیشه کنید، پشتوانه لازم را هم خدا به سوی شما بگید فرستاد. قد انزل الله الیکم ذکرا، خدا به سوی شما ذکر نازل کرد. ذکر یعنی اون چه باعث باشه شماها فراموش بگید نکنید، به یادتون بماند، از یادتون نره. خدا مایه ذکر، دست مایه توجه و ذکر را به سوی شما نازل کرد. شما اینجا که این جمله رو میشنوی فهمید چیه؟ این ذکر چیست؟ چیست؟ من که میگم از خود قد انزل الله الیکم ذکرا چی میفهمید؟ اگه ما باشیم و قد انزل الله الیکم ذکرا چی میفهمید؟ قرآن میفهمید. چون اون چه که نازل کردنیه چیه؟ قرآن دیگه. ذکر هم صفتیست برای چی؟ برای قرآن. خدا به سوی شما ذکر نازل کرد که اون ذکر عبارت باشد از قرآن. بعد خود خدا این ذکرن را با رسولن توضیح میده. قد انزل الله الیکم ذکرن، بفرمایید، رسولن یتلو علیکم آیات الله مبینات، یعنی خدا میگه منظور من از ذکر در اینجا چیه؟ رسولی است که تلاوت میکند بر شما آیات خدا را، که آیات خدا چی است؟ مبینات، روشنگر هستند. رسولی را منظورم هست که آیات روشنگر خدا را بر شما چه میکند؟ تلاوت میکند. پس اینجا ذکر شد چی؟ اگر ذکر رسوله، چرا خدا با قد انزل بیان کرد؟ مگر رسول را انزال میکنه خدا؟ رسول انزال میشه یا ارسال؟ جواب بدید. ارسال یعنی فرستادن، انزال نازل کردن. رسول نازل میشه یا فرستاده میشه؟ اونی که نازل میشه چیه؟ اون کتابه. پس چرا اگر اینجا ذکر رسول است، خدا چرا با انزله بیان کرد؟ خدا رسول و قرآن را در این آیات مثل اینکه با هم دیگه چیکار کرده؟ یکی گرفته. میگه اونی که من به سوی شما نازل کردم ذکر است که حقیقتش همین رسول است. یعنی خواسته به ما بگه این رسول خود ذکره، خود قرآنه، خود قرآنه، نه مفسر قرآنه، خود قرآنه. این رسول خود قرآنه، این قرآن خود رسوله. داره یک جورایی از این همانی بین ذکر و رسول خبر میده. یه بار این است که کسی قرآن را بر تو میخواند که وجود او تجلی کامل قرآن بگید نیست. یعنی یه آدمی که خودش تجلی قرآن نیست، نمیشه گفت قرآن در نگاه او، در سمع او، در بیان او، در حرکات او، در سکنات او، در حالات او، در روحیات او، در سلول سلول وجود او، در تمام جنبه های روحی او قرآن تجلی نیافته. این یه تربیت های از قرآن داره، ولی نمیشه گفت این همون قرآنه که. اما رسول کسی است که میشود گفت او عین قرآنه، تجلی قرآنه. قرآن چطور کتاب کامله؟ او انسان کامله در اوجه. او بر شما تلاوت کند. یعنی یکی از بهترین الطافی که خدا نسبت به ما بنده ها داشته این بوده که ذکر را نازل کرده بر بنده ای که خودش تجلی ذکر بوده، و ذکر را بنده ای که تجلی کامل ذکر بوده برای ما خوانده. لذا همونطور که باید برای ما توضیح داده، همونطور که باید برای ما تفسیر کرده، همونطور که باید راه و چاه استفاده از ذکر را به ما آموزش داده. این از الطاف الهیه، این نکته ایست در حقیقت. پس فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. خب خدا برای چی ذکر به سوی شما نازل کرد؟ چرا رسولی فرستاد که آیات مبین خدا را برای شما بخواند؟ لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تا خارج کند. کی خارج کند؟ خدا ذکر نازل کرد تا شما را، الذین آمنوا را، از ظلمات خارج کند. به چه وسیله ای؟ به وسیله رسول. ذکر نازل کرد، همون رسولی که تلاوت کننده آیات مبین خداست را هم فرستاد که او بر شما تلاوت کند، تا به این وسیله خدا خارج کند. چرا گفتی خدا خارج کند؟ چه اشکال داشت بگیم رسول خارج کند؟ هیچ اشکال نداشت. ولی در حقیقت اون فعل اصلی را قد انزل کی؟ قد انزل الله. اینجا رسول در حد چی بود؟ واسطه ای بود که خداوند او را فرستاده، ذکر را، رسول را فرستاده تا شما را خارج کند. شاهد دیگه ای هم دارید؟ بله شاهد داریم. قرآن کریم میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. پس کی داره خارج میکنه ما را در حقیقت از ظلمات به سوی نور؟ خدا. به چه وسیله ای؟ ذکر رسول، قرآن پیغمبر. آخر آیه که میگم تمام، مثلا خوب متوجه شدید اینا، اونجا سوال کنید. خب لیخرج الذین آمنوا، تا خدا خارج کند مؤمنان را. فقط مؤمن بودن کافیه؟ نه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان بیارن و به برنامه های شایسته ای که در قرآن وجود دارد چه کنند؟ عمل کنند. عملوا الصالحات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات، اینا را خارج کند از ظلمت ها الی النور، به سوی نور. و من یؤمن بالله، ببینید اینجا گفت کیا را خارج کند از ظلمت به سوی نور؟ الذین، بگید، آمنوا و عملوا الصالحات. حالا باز میخواد اینو به یه بیان دیگه تاکید کنه. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، خدا میگه اصلا قاعده اینه که هر کس به خدا ایمان بیاورد و یعمل صالحا و عمل کند به طرز صالح و شایسته، یعمل صالحا عمل کند به طرز صالح، به طرز شایسته. هر کس به خدا ایمان بیاورد و عمل کند به طرز شایسته، یدخله، ببینید اینجا چی بود؟ یخرج، اینجا چیه؟ یدخل، پس خارج کند از ظلمات، برساند به کجا؟ به نور. خب خارج کند از ظلمات، داخل کند در کجا؟ جنات. یعنی اون نور کامل را کجا ما خواهیم دید؟ جنات. برای همینه که خدا در سوره حدید می فرماید یوم قیامت، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. در قیامت نور مؤمنان در مقابل دیدگانشون و سمت راستشون جلوه‌گره. این تا وقتیه که هنوز مؤمنان از منافقان تفکیک نشدن، لذا سمت چپ مؤمنان تاریکه، پشت سرشون هم تاریکه، فقط روبرو سمت راست روشنه. منافقان که سمت چپ و پشت سرن تو تاریکی هن. بعد در سوره حدید می فرماید که خب اونجا می فرماید یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار و چه و چه. یوم، همونجا تقول المنافقون، یوم یقول المنافقون والمنافقات، همون روز مردان و زنان منافق به مؤمنان، للذین آمنو، به مؤمنان میگویند انظرونا نقتبس من نورکم، به مؤمنان میگن نگاه کنید به ما که طرف ما هم چی بشه؟ روشن بشه، ما هم یه بهره از نور شما بگیریم. صدا میاد، ندا میاد، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، گفته میشه برگردید پشت سر از اونجا نور طلب کنید. اینا تا میان برگردن خیال میکنن پشت سر نوره، منظور دنیاست، از دنیا باید نور میآوردید. تا میان برگردن فضرب بینهم بسور، بین مؤمنان و بین منافقان یه دیواری کشیده میشه، دیوار بلند، ضرب بینهم بسور له باب، که این دیوار دری داره، پشت این در اجتماع میکنن، داد میزنن، ینادونهم، فریاد میکشن خطاب به مؤمنان، الم نکن معکم، آیا ما با شما نبودیم؟ قالو بلا، میگن چرا بودیم، ولیکن شما گرفتار فتنه های دنیا شدید و راه و کج رفتید و خلاصه در حالی از دنیا رفتید که فریفته دنیا بودید. اینم یه قسمت. در یه جای دیگر قرآن بیان میکنه وقتی این دیواره کشیده شد، حالا مؤمنان داخل چی هن؟ بگید داخل بهشتن. مؤمنان دیگه داخل بهشتن. تا حالا کجا روشن بود؟ روبرو و اینجا میگن ربنا اتمم لنا نورنا، حالا دیگه نور ما را کامل کن، تمام کن. اون وقت دیگه تمام اطراف این مؤمن دیگه از نور وجود خودش روشن میشه، از نور وجود خود او روشن میشه. حالا بگذاریم اینجا که گفت لیخرجکم من الظلمات، لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تو این آیه میخواد بگه اصلا و من یؤمن بالله الذین آمنوا و یعمل صالحا عملوا الصالحات یدخله جنات، این که او را خارج میکنه از ظلمت ها و به نور میرسانه، یعنی داخل بهشت ها میکند او را، یدخله جنات، او را داخل میکند به بهشت هایی که تا تجری من تحتها الانهار، بهشت هایی که از کف آن انهار نهرها روان است. که حالا ما قبلا گفتیم در بعضی از جلسات این انهاری که خدا می‌فرماید در یک جای قرآن این انهار را شرح داده، در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 15 اونجایی که می‌فرماید انهارون تو بهشت این نهرها جاریه، انهارون من ماء غیر آسن، انواع آب گوارا، و انهارون من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهایی از شیر که طعمش تغییر نمی کند، و انهارون من عسل مصفا، نهرهایی از انواع عسل ناب، و انهارون من خمر لذت للشاربین، و نهرهایی از شراب ناب بهشتی که عین لذت است برای کسانی که بنوشند. از هر کدوم انواع، از هر کدوم یه نهر نه، از هر کدوم انهار، انهار آب، انهار عسل، انهار آب، انهار شیر، انهار عسل و انهار شراب ناب بهشتی، اینا همه در بهشت جاریه. این همه قرآن در توصیف بهش تأکید دارد رو جنات تجری من تحت هل انهار. خواهشن اینو دست کم نگیریم، فکر نکنیم بله خب این چیه که اینقدر خدا روش تأکید میکنه. مصفاترین حالت زندگی یک انسان رو خدا در بهشت برای او تأمین میکنه. ماورای اون چه که تصور انسان بهش تعلق بگیره، ماورای اون چه که تصور انسان بهش تعلق بگیره. ما خیلی کم میتونیم بهش رو تصور بکنیم، خیلی کم، خیلی ناچیز، خیلی کمتر از اون چه که خدا برای مؤمنان بهشتی آماده کرده. لذا باید یه مقدار راجع به بهشت بیشتر توجه داشته باشه آدم، چون یکی از چیزایی که به ما انرژی میده برای صبر کردن، برای تقوا پیشه کردن، برای مقاومت کردن، که از چیزایی که به ما انرژی میده همین امید به بهشت خداست. بهشت یعنی رضایت خدا، بهشت یعنی نور خدا، بهشت یعنی آرامش الهی. و این اونچه که خدا از نظر مادی در بهشت توصیف کرده همه برای اینه که بدانیم این رضایت صرفاً جنبه معنوی ندارد، بلکه اصل معنا تو بهش اینه که راضیتن مرضیت، تو در اوج رضایتی، هیچ غمی، هیچ قصه‌ای، هیچ حزنی، هیچ اضطرابی، هیچ دغدغه‌ای، هیچ نگرانی، هیچ ناراحتی، هیچی تو دلت نیست، دلت در محضر خدا غرق در ذات پروردگار و خدا هم از تو راضیه و خرسندی از این که میدونی خدا از تو 100% راضیه، خدا با تو مسئله نداره. این اوج لذت در بهشته. ولی آیا فقط همینه؟ نه، اونجا اون رضایت پروردگار جلوه کرده. در چه چیزهایی جلوه کرده؟ جلوه کرده در اون جنت الهی، جلوه کرده در اون درختانی که در مقابل مؤمنان سرخم میکنن، جلوه کرده در اون نهرهای زیبای پر از عسل و شیر و آب و خمر که در اختیار بهشتیانه، جلوه کرده در اون غلمان و دختران و پسران نوجوانی که در خدمت بهشتیانند عاشقانه، جلوه کرده در اون قصرها و تختهای مرصع. بعضیا خیلی به نظرم اینجوری میاد خیلی خودشونو میگیرن و یه وقتایی وقتی توصیفات بهشت رو در قرآن میبینن پر میگردن میگن که چیه، مگر ما چی هستیم که اینقدر خدا از خوردن و نمیدونم قصر و حوری و چه برای ما داره صحبت میکنه؟ اولا بهش فقط اینا نیست، چرا شما فقط ایناشو میگیرید؟ کلی توی قرآن آیاتی داریم که از لذات معنوی بهش صحبت کرده، این اولا. ثانیا خداییش ما آدم ها تو این دنیا خدا رو به چی میفروشیم؟ مگر جز برای همین دنیای زود گذر از تقوا سرپیچی میکنیم، از فرمان خدا سرپیچی میکنیم؟ چرا صبر نمیکنیم تو این دنیا؟ میخوایم راحت تر باشیم، میخوایم بیشتر لذت ببریم، میخوایم بیشتر کیف کنیم. همه ما به همین علت نفس پروری و تن پروری و رفاه طلبی و آسایش طلبی و میل به رفاه مطلق و
میل به زود رسیدن به نتیجه و همه ما به همین خاطر است که داریم یه وقتایی از دین و از اطاعت خدا چی میشیم؟ بگید خارج میشیم. و چطور میشه وقتی خدا میگه آقا من اینا رو در حد اعلا به شکل پایدار تو بهشت بهت میدم، اینجا ما کلاس میذاریم برای خدا؟ یه دفعه یادمون میفته که نه، ما نهر میخوایم چه کنیم، ما باغ میخوایم چه کنیم، ما قصر میخوایم چه کنیم، ما همسر خوب میخوایم چه کنیم، لذت میخوایم برای چی؟ یه مقدار انسان باید منصف باشه. خدا انسان رو با تمام مراتب وجودیش لحاظ میکنه، باش حرف میزنه، میدونه که این انسان درسته به لذات معنوی علاقه منده، ولی از لذات مادی گریزان بگید نیست، میله به لذات مادی هم داره، میله به خوردن و پوشیدن و نوشیدن و لذت بردن و اینا هم داره. وقتی که تو همین فصل تابستان جمعه که بشه، برید ببینید مناطقی که خوش آب و هوا باشه، چهار تا داره درخت داشته باشه، یه جوب آبی از اون پایین رد بشه، ولو آبشو نشه بخوری، ولو اونجا کلی دور و برش آشغال ریخته باشن، ولو دو متر اون ورترت یه خانواده، دو متر این ورترت هم یه خانواده، همینطور دور تا دورم مردم نشسته باشن های و هوی و سر صدا، ولو مگس هم هی بیاد رو غذات بشینه، ای خاک بچه ها خاکی بشن، اون بیفته رو سنگ، اون خاک بریزه رو، همه اینا رو به جان میخریم که بریم یه چند دقیقه توی هوای آزاد کنار یه نهر آبی که صدای شرشر آب بیاد و یه سایه درختی داشته باشه بشینیم. بعد چطور شده که حالا خدا داره اینا رو برای شما توصیف بکنه؟ میگه آقا من اینا رو به شکل پایدار ابدی با عالی‌ترین لذت‌ها، نابترین حالات ممکن بخوام براتون مهیا کردم و در اختیارتون قرار بدم. اینجا کلاس میذاریم. ها، نقد و بچسب، نقدی که پایدار باشه. آره، سوره مبارکه اعلا به زیبایی میگه یقین نمیخواد، احتمال کافیه. احتمال، شما اون چه که از دنیا در اختیار داری یقین داری که تمام میشه، غیر از اینه؟ کسی هست که احتمال بده برای همیشه دنیا بمونه؟ حتی داری میبینی که همه میمیرن، داری میبینی که جوانی نمیمانه همه پیر میشن، سلامتی نمیمانه همه بیمار میشن، عزیزانت نمیمانند همه میمیرن، تو هم نمیمانی خواهی مرد. پس قطعا تو این دنیا هر چی داشته باشی چیه؟ بگی فانیه. تو آخرت اصلا نمیگم یقین، احتمال بده که خدای حکیم احتمال بده که دنیا را لغو و عبث خلق نکرده باشه و حرفایی که این همه پیغمبران گفتن چی باشه؟ راست باشه. احتمال بده، به یقین نرس، به یه احتمال برس. این احتمال قطعا احتمال ضعیفی بگید نیست، احتمال قویه، ولی میدانی که اگر راست باشه اونجا هر چی داشته باشی، اعم از پاداش یا عذاب، چه خواهد بود؟ بگید ابدی، تمام، بگید نخواهد شد. حالا باید اینجا عاقل بشینه خودش تصمیم بگیره، این نقد فانی را بچسبم یا اون نسیه باقی را. فانی آخه چیه؟ اصلا فانی هر قدر باشه در مقابل باقی هیچی، بگید نیست دیگه، که این دیگه سوره مبارکه اعلاست. تازه خدا هم انقدر آغاست، انقدر بزرگه، انقدر کریمه، خدا نمیگه برای این که تو بهشت شما بیایید بهشت پس لازمه که تو دنیا اصلا لذت بگید نبرید، اصلا باغ نرید، نهر نبینید، خوش نگذرونید، ازدواج نکنید، بچه دار نشید، چه و چه، فقط باید زجر بکشید تا من اون دنیا شما رو تحویل بگیرم. کجا خدا هم شرمی زده؟ میگه آقا از حلال کلو مما فی الارض حلالا طیبا، بخور نوش جانت، گوارای وجودت، بخور بنوش، لذت ببر، ولی گناه نکن، مرتکب حرام نشو. اونی رو که من دست گذاشتم روش، گفتم این خط قرمزه، عبور نکن. اونی که من گفتم این مرزه، احترام بذار. من که به همه جنبه های وجودی تو اعتنا میکنم، من که به تو ظلم نمیخوام بکنم، یه محدودیت‌هایی را بپذیر، اینجا دار امتحان و ابتلاست. این محدودیت‌ها رو بپذیری، بهت وعده میدم در عالمی تو را زنده خواهم کرد و به تو وجود دوباره خواهم بخشید که اونجا در بهشت خدا خواهی بود و محدودیتی نخواهی داشت. به نظر من خیلی معامله پرسود و عاقلانه ایه. یعنی دنیامون هم از ما نمیگیره که بگه آقا دنیا تو ولش کن کلن تا بیای پیش من. دنیا تو داشته باش. بعد جالب، از اون جالبتر اینه، وقتی میریم نگاه میکنیم اون چیزایی که او حرام کرده، میبینیم دونه دونش به ضرر خودمونه. چیزایی که او واجب کرده، میبینیم دونه دونش به نفع خودمونه. یعنی از روی تنگ نظری و لج و لجبازی نیست که حرام کرده. همین، من خوشم نمیاد اینو بخوری، همین خوشم نمیاد، همین، آره اصلا خوشم، این شربت دوست ندارم بخوری. خدا با هیچ کس اینجوری رفتار نمیکنه الا تنبیهی. میگه من این دنبه های گوشت رو بر یهود حرام کردم، مال شما حرام نیست، برای اونا حرام کردم، چون مجازاتشون کردم، تا توبه نکنن همینه، والا بقیه‌تون بخورید، من کار ندارم با دنبه های گوشت. به غیر از مواردی که برای تنبیه خدا یه چیزی رو حرام کرده باشه، بقیه خیلی 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 ناچیزه، فقط برای یهود من تو قرآن دیدم، جای دیگه ندیدم. به غیر از اون همه ی حرام ها به ضرر خودمونه، همش لطمش برای ماست، واجباتمون هم نفعش برای ماست. نظر من خیلی معامله روشنیه. لذا میگه یا اولی الالباب، عاقل باشه کسی این راهو باید بره، عاقل باشه. عقل نگفت فتقوا الله یا ایها الذین آمنو، اول ایمانو مقدم نکرد، اول چیو مقدم کرد؟ عقلو. گو عاقل باشی به ایمانم میرسی. حدیثی داریم میگه خداوند عقل را، ایمان را و حیا را آفرید، و بعد به چی گفت خدایا؟ به یکی از انبیا، من یه همچیز یادم مونده، حالا دقیق یادم نیست، برای همین فعلا به عنوان حدیث عرض نمی کنم، به عنوان اون چی که برداشت کردم، مضمونی که یادمه میگم. گفت انتخاب کن از بین عقل و ایمان و حیا، یکیشو انتخاب کن. کدوم انتخاب کرد؟ عقل را. بعد دید حیا و ایمان هم اومدن کنار عقل وایستادن. گفت آه شما برای چی من عقل را انتخاب کردم؟ گفت ما مأموریم هر جا عقل هست اونجا باشی. اگه عقل باشه ایمان هم هست دیگه. ایمان از نشانه های عقله، از نشانه های عاقل بودنه. اونی که ایمان ندارد اتفاقا بی عقل است قبل از اینکه بی ایمان باشد، چون اگر عقل داشت ایمان هم داشت. اگر عقل داشت نسیه دنیای فانی را به زندگی ابدی ترجیح نمیداد. خب پس چی شد؟ شد و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، برای ابد در این جنات خواهند بود، پایان نخواهد داشت، جاودانگان خواهند بود در این جنات برای ابد. بعد می‌فرماید قد احسن الله له رزقا، به تحقیق خداوند به بهترین وجهی، احسن نیکو کرد خدا، احسن الله نیکو کرد خدا برای او. او کیه؟ من یؤمن بالله و یعمل صالحا، به تحقیق نیکو کرد خدا برای فرد مؤمنی که به طرز شایسته عمل می کند، نیکو کرد برای او چه چیز را؟ رزق را. یعنی بهترین رزق تو این عالم مال کسیه که ایمان بیاره و به طرز شایسته عمل کنه. این هم بهترین و بیشترین بهره را از دنیا میبره، هم بهترین و بیشترین بهره را از آخرت میبره. داریم در قرآن یه تعبیری میگه ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت را از دنیا فراموش نکن. یعنی چی نصیبت را از دنیا فراموش نکن؟ یعنی هرچی میتونی بیشتر بخور؟ نه، نصیبت رو، یعنی تو این دنیا میتونی برخوردار بشی از یه فرصتهایی، یه چیزایی تو این دنیا فقط گیر میاد. برای همین اونایی که خیلی میدونن، اونا میفهمن که یه نفس بیشتر تو راه خدا کشیدن چقدر میتونه ارزش داشته باشه. چقدر میتونه جای انسان رو در قرب الله عوض کنه. یه لا اله الا الله، یه انفاق خالصانه. لا تنس نصیبک من الدنیا، نکنه تو این بازار دنیا که همه چیزو ریختن برای جمع کردن، نکنه دست خالی بری. چند روز پیش دوست دارم یاد کنم از این نکته، شما یه حال هوای عوض کنی. یکی دو روز پیش یه کلیپی دیدم، شما حتما دیدید، شاید بعضیاتون. یه آقایی یه چلو کبابی داره تو تهران، چلو کبابی ساده ای داره به نام حاج محمد محمدی. این آقا از درآمد چلو کبابیش که از باباش به ارث رسیده و تو اونجا تمام عمرش اونجا کارگری کرده، هر چی درآمد داشته جمع کرده خونه خریده، شده تا حالا 9 تا واحد آپارتمانی. این 9 تا واحد آپارتمانیش کلن برای زوجهایی که تازه ازدواج میکنن. میگه اینا که تازه ازدواج میکنن شاید ندارن مثلا رهن و اجاره و اینا، برای یه سال دو سال میده به اینا رایگان. میگه شما بشینید اینجا خودتونو بگیرید، جمع جور که شدید برید بدم به نفر بعدی. باش صبح خودش حالا تو کشام میشینه یه واحد 80 متری مثل همونایی که در راه خدا انفاق کرده، یه زندگی ساده حرفش این بود. این جملهش محل شاهد عرض الان منه. باش صحبت میکردن میگفت من لذتی از زندگی میبرم، تعبیر خودش این بود، مطمئنم اونایی که تو خانه های آنچنانی، تو کاخ های آنچنانی دارن زندگی میکنن، اونا این لذت رو از زندگی نمیبرن که من میبرم. راست میگه. شاید بعضی ها تصدیق نکنن او رو، باورش نکنن، چون تجربه ای ازش ندارن، ولی واقعا راست میگه. اینه ولا تنس نصیب بچه من دنیا. خوب داره کاسبی میکنه، خوب کاسب خوبیه، تاجر خوبیه، حواسش جمعه، میدونه داره چی کار میکنه. خدای به ما هم توفیق عطا کن. خب پس فتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الى النور و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. آیه مفهوم شد؟ سوال روشنه؟ مؤمنین مگر تو ظلمت هن که خدا ببره تو نور؟ و آیا کفار مگر تو نور هن که خدا بیاره تو ظلمت؟ یا مثلا طاغوت بخواد اونا رو بیاره تو ظلمت؟ یخرجونه هم من النور الی الظلمات. جواب اینه که نور و ظلمت مفاهیم تشکیکی، یعنی ظلمراتب هستن. شما در هر نقطه ای که باشی نسبت به نقطه بالاترش تو نورانیت چی به حساب میاد؟ ظلمت. و نسبت به نقطه پایینترش در مفهوم نورانیت چی به حساب میاد؟ نور. در هر جا که باشی نسبت به قبلترش نوره، نسبت به بدترش ظلمته. بله، اصلا در واقع اون نور همون مراتب پایینیه که مؤمنان ازش رد شدن اومدن بالا، ولی هنوز یه سهمی از نور داره که داره رفته رفته از دست میده. مؤمن هم سهمی از ظلمت داره که رفته رفته اون چی میشه؟ کم میشه. چون مفاهیم تشکیکی و ظلمراتبن، این معنا کاملا صدق میکنه. خب البته با توجه به مقدمه آیه که و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا، بله بهتر اینه که بگیم رزق اخروی منظوره، رزق اخروی. ولیکن خود قد احسن الله له رزقا با اطلاقی که دارد میتونه شامل حال وضعیت دنیوی مؤمنان هم باشه، ولی با این نگاهی که عرض کردم، نه یعنی تو دنیا لزوماً پول بیشتر داشته باشن، امکانات بیشتر داشته باشن، مشکلات کمتر داشته باشن، نه لزوماً اینا باشه، ولی برخورداری معنویشون تو همین دنیا بیشتره. اصلا با توجه به قاعده‌ای که میگه آخرت جلوه چیه؟ همین دنیاست. یعنی اگر یک مؤمنی در آخرت رزق نیکو خدا بهش داده، این رزق همونیست که در دنیا به او داده شده. شاهدش چیه؟ سوره مبارکه بقره آیه 25، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالو هذا الذي رزقنا من قبل، میگن این چیزیه که از قبل به ما رزق داده شد، روزی داده شد. در آخرت رزقی جز آنچه تو دنیا رزقمون شده که نیست، بله فراتر از اون هست، اما جلوه و حقیقت همون رزقیست که تو دنیا به ما داده شده. خب الله الذی، الله کسیه که خلق سبع سماوات، آفریده هفتا بگید آسمان، و من الارض مثلهن، و از زمین هم آفریده مثل آسمان ها، یعنی عملا زمین میشه چند تا اینجا؟ اینا میشه هفتا. آفریده هفت آسمان و از زمین هم مثل هفت آسمان آفریده، یعنی هفت زمین، و من الارض مثلهن. خب همین رو توضیح بدم، هفت آسمان، هفت زمین، هفت به علاوه هفت، یه بار دیگه میپرسم، هفت آسمان، هفت زمین، هفت به علاوه هفت، هفت آسمان، هفت زمین، هفت به علاوه هفت، هشت. اولین جایی که شما میتونید بگید هفت به علاوه هفت مساوی هشته همینجاست. چرا؟ به خاطر اینکه اینطوری نیستش که هفت تا کره زمین خدا خلق کرده، یه زمین که بیشتر نیست. بارها فرموده زمین بعد هفت آسمان. چطور شده بعضی اینجا میگه من الارض مثلهن؟ نه، این به این بیانه، یه زمین مطلق داریم همینه که روشیم، بعد آسمان اول آسمان این زمینه، پس این شد زمین اول، آسمان اول هم شد آسمان اول. حالا بعد از آسمان یک چی داریم؟ آسمان دوم. زمینش کجاست؟ زمینش آسمان اوله، یعنی زمین آسمان دوم آسمان اول است، زمین آسمان سوم آسمان دوم است، زمین آسمان چهارم آسمان سوم است، تا برسه به این که زمین عرش الهی آسمان هفتم است. در حقیقت هفت آسمان داره زمین را به چی وصل میکنه؟ به عرش. هفتا راه، قرآن میگه سبع طرائق، که زمین را داره به عرش وصل میکنه. هر آسمانی برای زمین، برای رتبه پایین تر از خود آسمان، برای رتبه بالاتر از خود زمین. خب پس یه زمین مطلقه، یه دونم آسمان مطلقه، بقیه همه چی هن؟ نسبی هن. شیشتا نسبی داریم، دوتا مطلق. یه زمین مطلق، زمین یکه، یه آسمان مطلق، آسمان هفتمه. این شیشتای وسطی از یک منظر، از یک طرف زمین، از یک طرف چی؟ آسمان. لذا هفت به علاوه هفت مساویه اینجا هشت میشه. خب برای همینه که در سوره مبارکه حاقه خدا میفرماید یه روزی آسمان چی برمیداره؟ شکاف برمیداره. بعد می‌فرماید و یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیه. عرش هشت تا پایه داشته تا قبل از اینکه آسمان چی بشه؟ پاره بشه. تا قبل از اینکه آسمان شکاف برداره عرش هشت تا پایه داشته. هفت تا آسمون، یه دونه‌ام بگید زمین. وقتی این هفت تا آسمون، این آسمان شکاف برداشت، زمین میماند و عرش. عرش دیگه اینجا سوار بر چی میشه؟ یحملو عرش ربک یومئذ ثمانیه. فوقهم فکر کنم داره، حالا نگاه کنید، فوقهم ثمانیه. هشت چیز که اونجا بیان نکرده این هشت چیز چی هن، ولی از خطبه یک نهج البلاغه از بیان علی علیه السلام برمیاد که اون هشت چیز، هشت فرشته ای هستند که وجود اونها به گستره همه عالمه، حاملان عرش الهی هستند. اون وقت عرش رو دوش اینا خواهد بود. بگذاریم، خیلی نمیخوایم تو این خرد بشید. همین خواستم بدونید که اینجا که میفرماید سبع السماوات و من الارض مثلهن، نه یه وقت دنبال هفت تا کره زمین نگردید. زمین یه دونه بیشتر نیست، بقیه زمین ها همین شش تا آسمون بعدیه که هر کدوم برای آسمون بعد خودشون زمین محسوب میشن. یتنزل الامر بینهن، یتنزلو یعنی تنزل مییابد. چه چیز تنزل مییابد؟ بگید الامر، امر خداوند تنزل مییابد. بینهن یعنی بین این آسمان ها و بگید زمین. از عرش الهی امر صادر میشه تو آسمان هفتم، تنزل مییابد بر زمین هفتم، یعنی آسمان ششم. تنزل مییابد بر زمین ششم، تنزل مییابد، تنزل مییابد، تنزل مییابد تا برسه به این زمین پایینیه، آخرین زمین. یتنزل الامر بینهن، میدونید تنزل یافتن امر بین هفت آسمان یعنی چی؟ بذارید یه توضیح بهتون بدم این سوال هفت آسمانیتون حل بشه. اصلا هفت آسمان یعنی چی؟ آیا هفت آسمان فیزیکیه؟ یعنی مثلا بگیم تا کیلومتر هزار آسمان یکه، از هزار تا 5000 آسمان دوه، از 5000 تا 50000 آسمان سه، اینطوریه؟ نه، اصلا کیلومتری نیست. شما هر قدر بری آسمان یکه. شاهد داری برای حرفت؟ بله شاهد دارم. از قرآن خدا میفرماید و لقد زینا السماء الدنيا، بگید به مصابیح، یعنی تا هر جا که ستاره و سیاره و کهکشان و راه شیری و غیر راه شیری و تا هر جا که این اجرام نورانی هستن، همه چیه؟ سماء الدنيا، این همه آسمون دنیاست. پس آسمان دوم از کجا شروع میشه؟ آسمان دوم بازم از همین زمین شروع میشه. یعنی آسمان دوم حقیقت باطنی آسمان اول است. حقیقت باطنیه. این قرآنی که شما میخونید چند بطن داره؟ هفت تا بطن داره. هفت تا بطن قرآن اینطوری نیستش که چند تا کتاب دیگه است. معناست. یکیش لفظه، بقیه از جنس چی هستن؟ بگید معنا هستن، معانی که در عمق این کتاب. این کتاب ممکنه الفاظش اینقدره ولی معانیش به اندازه کل چی باشه؟ هستی. اون معانی این کتابه. معانی فرق میکنه، ارزیابی معانی دیگه به عرض و طول و کیلومتر و سانتی متر نیست. من میتونم بگم کلمات این کتاب اینقدره، جملاتش اینقدره، آیاتش اینقدره، صفحاتش اینقدره، اینا رو میتونم با عدد و رقم بشمرم، اما دیگه معانی این شکلی نیستن. هرچی باطن عمیق‌تری از قرآن را در نظر بگیری، عظمت بگید بیشتری دارد، تا برسه به اون باطن هفتم که دیگه عظمت مطلق مال اونه. این قرآن هر کدوم از باطناش مال یکی از آسمونای ماست. هر آسمونی معنای یکی از باطن‌های همین قرآنه، حقایق آسمون هاست. اینم برای شاهد دارم از سوره بقره و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه. اونجا اگه برید بخونید میبینید اون الاسماء چیه. اونجا غیب السماوات والارض، حقایق غیبی که شما نمیبینیشون همون اسماءه، که همین حقیقت قرآنه که حقایق قرآن مال انبیاست. خب یه بار دیگه برمیگردم. پس وقتی میگیم آسمان دوم، آسمان دوم یه کیلومتر خاصی، یه مسافت خاصی نیست. آسمان دوم حقیقت باطنی آسمان اول است. آسمان سوم، چهارم، پنجم، همینطور برو. خب تا برسه به عرش، که عرش الهی اونجاییه که خالص معناست. یعنی دیگه در عرش الهی شما به درجه ای از باطن رسیدی، به درجه ای از غیب و ملکوت رسیدی، تو مقام تصور دارم میگم ها، که اونجا دیگه اثری از ماده بگید نیست، مجرد مطلق است، هیچ اثری از ماده نیست، معنای مطلقه. اونجا دیگه عرش الهی مثلا چوب و نمیدونم تخته و این حرفا نیستش که، اون حقیقت غیبی محض مطلق مجرد بسیط لا مکان لا زمان عالم، اون ذات پاک پروردگار، اون جایی که دیگه هیچ اثری از ماده نیست. خب امر و فرمان خدا کجا صادر میشه؟ تو همون عرش. ولی جنسش اونجا چیه؟ معنای محضه. اون برای این که برای من و شمایی که جسم و جنس زمینی داریم قابل فهم بشود، باید چی بشه؟ تنزل پیدا کنه. یتنزل بینهن، یعنی رتبه رتبه خدا اون چرا که از جنس معناست، رتبه رتبه به جنس لفظ چه کارش میکنه؟ نزدیکش میکنه. رتبه 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 رتبه. و الا قرآنی که رو زمین لفظه، تو عرش اثری از لفظ نیست. اونجا یک معنای بسیطه، 10 تا معنام نیست، 100 تا معنام نیست، یه معنای بسیطه. عالم به عالم که تنزل مییابد، تکثر مییابد. در یه نقطه ای مثلا فرض کنید این معنای بسیط واحد تبدیل به 2 معنا میشه، بعد باز میاد پایین‌تر تکثر دیگر مییابد، باز میاد پایین‌تر، تا این که میاد میرسه به این الفاظی که من و شما میخونیم، میشه امر خدا. خدا میخواد بگه اگر امروز شما دستت یه کتابی گرفتی که امر خدا توش هست، این امر پله پله از عرش تنزل یافته و با عالم تکثر شما انسان‌ها چی یافته؟ مطابقت و تناسب و هماهنگی یافته. پس این امر رو دست کم نگیر، یه دستی نگیر. حالا خدا یه دستوری داده؟ نه، اینطوری نیست. این دستوراتی که شما تو قرآن میبینی از طرف خدا اساره حقیقت عالمه، به لفظ در آمده اون حقیقت محضه. یتنزل الامر بینهن که چی بشه؟ لتعلمو. چرا خدا این حرف رو زدی؟ چرا گفتی من خالق 7 آسمان و 7 زمینم و امر بین این 7 آسمان و 7 زمین تنزل مییابد؟ چرا اینو گفتی؟ میگه خواستم بدانید، لتعلمو، ان الله علی کل شیء قدیر، بدانید همان خدا بر همه چیز، بگید، قادر است، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و همانا خدا قد احاط احاطه دارد به همه چیز، از نظر چی؟ از نظر علمی. یعنی هیچ چیزی نیست الا این که در قدرت خدا هست، و هیچ چیزی نیست الا این که خدا به اون احاطه علمی کاملی دارد، احاطه مطلق علمی به اون دارد. یعنی چی؟ این مطلب مقدمه چه ربطی به این مطلب داره؟ من 7 آسمان و 7 زمین خلق کردم، امر بین اینها تنزل پیدا می کند، تا بدانید خدا قدرتش مطلق است، علمش هم مطلق است. یعنی اون چه که از امر خدا صادر میشه را ناشی از ضعف او بگید نپندارید، ناشی از عجز و ناتوانی او بگید ندانید، و اون چه که امر از طرف خدا نازل می شود را با جهل او یا به جهل او ربط بگید ندهید. کسی دارد امر می کند که تمام مراتب آسمان ها و تمام مراتب زمین همه و همه مخلوق اوست. او این امر را به تناسب تنزل داده، اومده شده این. لذا نگو او نمیداند، نگو نمیتواند، مطلقا میتواند، مطلقا هم میداند. پس وقتی شما یه همچین معرفتی پیدا کردی، دیگه دلیلی ندارد که بخوای از امر او چیکار بکنی؟ بگید سرپیچی بکنی. چی هست که نتونه؟ چی هست که ندونه؟ بابت کدام نقطه ضعفی در قدرتش یا کدام نقطه ضعفی در علمش تو بخوای امر او را کوچک بپنداری یا بگید ندیده بگیری؟ بفرمایید. اونجا جنبه تکوینی بیشتر مد نظره. چرا؟ چون تشریعیشو تو قرآن گفت که انا انزلناه فی لیلت القدر. حالا لیله قدر کدوم لیله است؟ اون شبیه که یتنزل الملائکه تو فیها به اذن ربهم من کل امر. میخواد بگه اون دستورات تشریعی خدا منطبق با نزول امر تکوینی خداست. اونجا اون تکوینی مراده تو سوره قدر. من کل امر، امر تکوینی یعنی چی؟ باش، تو باش، تو نباش، تو بمیر، تو بمون، تو بزرگ شد، تو رو بزرگ، اینا این امر تکوینی عالمه که برای ریز ریز عالم فرمان صادر میشه. اونجا تکوینیه، یعنی به وجود مربوط میشه. اینجا یتنزل الامر بینهن میتونه شامل اونم باشه، اما اعم از اونه. یعنی اگر نگاه بکنیم میبینیم اونی که تو اینجا مد نظر از امره، اتفاقا امر چیه؟ تشریعیه، که تبدیل به این الفاظ میشه برای ما، تبدیل به این کلمات میشه. بفرمایید. رفت و آمد با یتنزلو نمیخونه. یتنزلو یعنی میدونم، یتنزلو یعنی پایین داره میاد. اما چرا گفت بینهن؟ برای این که این نسبت بینونت را بگه از هر کدوم که به بعدی داره میرسه. شما خیال نکنی این فقط یه مثلا کاناله، این تو هر کدومش تحولاتی داره اتفاق میفته، از این به بعدی میرسه فرق میکنه، یعنی چهره متناسبتری با عالم ما پیدا میکنه. باز به بعدی، باز به بعدی، باز به بعدی، تا بیاد برسه به دست ما. تا قبل از عالم ملک لفظ نداریم، لفظ نداریم، لفظ مال اینجاست، اینجا درست میشه. اینطور نیستش که مثلا این لفظه تو عرش، تو عرش اون معناست. قرآن یه حقیقته، از عرش تا فرش. اون جلوه فرشیش لفظه، اون جلوه عرشیش همون حقیقت محض مطلقه. بله، حالا انشاءالله خدا توفیقمون بده درک ما توسعه پیدا بکنه، بیشتر از اینا بفهمیم از این آیات، ولی حالا فعلا به همین اندازه که مفهوم آیات برای ما جا افتاد. تا آیه 12 آمدیم جانم. بله، مراتب عالمه. خب اینا توی فلسفه اسم گذاری شدن، تو قرآن من ندیدم به این شکلی که مثلا لاهوت. بله ملکوت داریم، ملک هم داریم تو قرآن، ملک و ملکوت. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین ها نشوند، یعنی همین حقیقت غیبی. یا مثلا سبع سماوات داریم، اما این تعابیر نمیدونم مثلا لاهوت و ملکوت و نمیدونم جبروت و چی چی و چی چی ناسوت و اینا دیگه تعابیر فلسفیه. بفرمایید. در قوس صعود هم مراتب داره، همونطور که در قوس نزول مراتب داره، در قوس صعود هم باز مراتب داره. خب اصلا این که عالم را خدا ذل مراتب آفریده، عالم را خدا لایه لایه آفریده، لذا در قیامت شما وقتی محشور میشید اینطور نیستش که ملک از بین رفته تو ملکوتید. نه، ملک هم هست، ملکوت هم هست. ملکوت حجاب ها رفته کنار، حقایق ملکوتی رو درک میکنید، اما پاتون رو زمینه. این زمین را خدا کشیده، آماده کرده، رو زمین هممون محشور میشیم. ولی همون موقع که رو زمین محشوریم، ارواح ما تا عرش قد کشیده حاضرن. این خدا هم قرآن را، هم زمین و آسمان ها را، هم انسان را، که اینا سه تا حقیقت عالمن، همه را لایه لایه خلق کرده، رتبه رتبه خلق کرده. از پایین ترین درجه وجود که خاک است و لفظ است آغاز میشه، تا عالی ترین درجه وجود که معنای محضه. همین الان واجدن. بله، کسانی که در همین دنیا به معنویات میرسن سر در عرش خدا دارن. اینجوری انسان، انسان، جهان، قرآن، انسان، جهان، قرآن، سه تا حقیقتی که خداوند، سه تا واقعیتی که خداوند پدید آورده، و اینا همه ذل مراتبن و همه با هم منطبقن، با هم هماهنگن. یعنی مراتب وجودی انسان با مراتب وجودی عالم، مراتب وجودی انسان و عالم با مراتب وجودی قرآن منطبق و هماهنگ، همراهه. خب یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما تا آیه 12 مفاهیم رو کار کردیم، طبیعتا تو مرحله دوم میخوایم چیکار کنیم؟ تشخیص سیاق بدیم. کار کردید روش؟ چند سیاق داره؟ خب پس خوب نگاه کردید از رو کتاب، خودتونم فهمیدید؟ خیلی راحت بود آخه. آره، دو تا سیاق بیشتر نداره. تا آیه چند سیاق اوله؟ چرا؟ همه احکام چیه؟ طلاق. از آیه چند به بعد سیاق دومه؟ تا 12. چرا؟ همه دستور به تقواست. در حقیقت میخواد بگه تقوا، چون که سرپیچی کنندگان را اینطوری عذاب کردیم، پس شماها چیکار کنید؟ تقوای الهی پیشه کنید، رعایت تقوای الهی داشته باشید. خب توی قسمت سیاق شناسی این سوره ابهامی ندارید؟ روشنه براتون؟ این الان من سوال کنم میتونید جواب بدید؟ یعنی حدم نیست. سوال میپرسم. ببینید تو سیاق شناسی، بله؟ باریکالله. منم همینو میخواستم سوال کنم. که اگر شما میگید یه سیاقه، بله، از اینجا آیه 8 و 9 و تا آخر عهد الله میگیم تهدید کرده، بعد به این تهدیده تکیه کرده، گفته چی؟ بگید. گفته اتقوا الله. با این فا به اون تهدید تکیه کرده، فرموده اتقوا الله یا اولی الالباب. بعدم این پشتوانه اتقوا الله را به این شکل بیان کرده که ما ذکر رسول نازل کردیم تا شما را از ظلمت به نور برسانیم، قاعدمون اینه هر کس ایمان و عمل صالح داشته باشه اون رو بهش ببریم. اینا هم پس پشتوانه چی هستند؟ این اتقوا الله هستن. پس ما قبل اتقوا الله یه مقدمه ای بود که خدا بگه چی؟ بگه چی؟ اتقوا الله. ما بعد اتقوا الله تا اینجا یه پشتوانه یه باز برای همین اتقوا الله. اتقوا الله که اگر اتقوا الله را رعایت بکنید از ظلمت به نور میرسید. اتقوا الله که اگر اتقوا الله را رعایت بکنید وارد چی میشید؟ بگید بهشت میشید. خب تا اینجا روشن یه سیاق، اصلا باریک الله درسته. اما حالا این آیه چی؟ الله الذی خلق السماوات خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. این آیه چرا جز سیاق قبله؟ یه نفر دست بلند کنه بگه. بفرمایید. ویژگی های خدا را میخواد توضیح بده. یه طرف ماجرا رو گفتی، یعنی گرهشو نزدی. ببینید اینجا رو نگاه کنید، کل ماجرای گروهی که بعد عذاب میشدن چی بود؟ سرپیچی از امر خدا بود، درسته؟ پس کل ماجرای تقوا یعنی چی میشه؟ اطاعت از امر خدا میشه. این امر خدا چیه که سرپیچی کنیم اونجور میشه، اطاعت کنیم اینجور میشه؟ این امر خدا اون حقیقتی است که بین هفت آسمان و هفت زمین چه میکند؟ تنزل مییابد و قابل تعارف و شوخی بردار و این حرفا هم نیست. پس این الامری که اینجا آمده یتنزل الامر بینهن، این در حقیقت داره اون رابطه معنایی را برقرار میکنه. بله رابطه لفظی با همونی برقرار میشه که شما فرمودید. اینجا فرمود قد احسن الله له رزقا. الله کیه؟ الله الذی خلق سبع سماوات. بله این اللهی که احسن الله، این اللهی که یدخله، این اللهی که قد انزل لیخرجه، این اللهی که فتق الله، این اللهی که این قریه اتت ان امرها، این امر ربها، این الله کی بوده؟ بله این الله اینه. این رابطه لفظیشه. اما این رابطه لفظی به تنهایی دل رو آروم نمیکنه. دل وقتی آروم میشه که به این آیت نزل الامر بینهن نمیرسیم. میبینیم بله تو این آیه میخواد بگه امر خدا، اون چه که در واقع سرپیچی کنندگان را بدبخت میکند، بی توجهی به امر خداست. که ای من قریتن عتد ان، بگید امر ربها و رسوله. پس اون چه با تقوایان را خوشبخت میکند چیه؟ تقوا درباره بگید امر خداست. این امر خدا اون حقیقتی است که از عرش الهی هفت آسمان و هفت زمین را طی میکند تا به دست ما میرسد، که ما بدانیم خدا بر هر چیزی قدرت دارد و نسبت به هر چیزی احاطه مطلق علمی دارد. پس امر او را امری ناشی از ضعف و جهل نپنداریم، که اون وقت چی خسارت کرده؟ کی خسارت کرده؟ خود ما خسارت کردیم. ما خسارت کردیم اگر امر خدا را ناشی از جهل او بدانیم، ناشی از ضعف او بدانیم. چرا انسان به خودش مجوز سرپیچی از امر خدا میدهد؟ انسان در اندرونی خودش یک خیال باطلی داره، با خودش میگه شاید من یه چیزایی میدونم که او نمیدونه، شاید یه چیزایی دیگه ای تو عالم هست که از دایره امر او خارج است. انسان میخواد با تخلف از امر خدا به یه چیزی برسه دیگه، ولی موهومه. مخالفت نمی کنم بازم، ولی با اونچه که عرض کردم منافات نداره. همینم اگر تحلیل کنید برمیگرده به یک احساس جهل و عجزی در خدا. اگر شما بدانی که خدا عالم مطلقه، پس باید بفهمی که راحتی حقیقی هم در اطاعت امر اوست. شما داری راحت را از جایی میطلبی که او نگفته راحت اینجاست. پس توهمه، موهومه. یعنی اون راحتی که انسان طلب میکنه خارج از امر خدا راحتی موهومه. خدا راحتی حقیقی در اون قرار بگید نداده. چرا شما خیال کردی بود؟ فکر میکنی خدا نمیدونه، تو میدونی. خدا نمیتونه، تو میتونی. اینجوریه. یعنی انسان بالاخره انسان تو ظلمت دیگه، تا به تدریج خدا به نور برسونه. این ظلمت ها همین نفهمیدنای ماست، به خاطر تو همین مادیات گرفتار بودنمون. بله اینجا خدا برای ما روشن کرد که لتعلمو، اما گویا اینو میدونه که شاید طبیعی ما هم ندونیم. ما قشنگ حالیمون نیست که ان الله علی کل شیء قدیر، قشنگ حالیمون نیستش که ان الله قد احاط بكل شیء علما، چون قشنگ حالیمون نیست، خرابکاری میکنیم، سوتی میدیم، کج میریم، اشتباه میریم، آب شور میخوریم که تشنگی برطرف کنیم. میگه بابا اینجا نیست، اینجوری تشنگی برطرف نمیشه، بازم میخوریم. میگه بابا هرچی بیشتر بخوری بدتر میشه، تشنه تر میشی، آخر شکمت باد میکنه میترکی، بازم گویا ما دلمون قرص نمیشه، بازم آب شور میخوریم. خب بگذاریم، سیاقای سوره مشخص شده. انشاءالله برای جنبندی سیاقها یک ربع دیگه در خدمتتون هستم.